أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. خدمت بینندگان عزیز، شنونده های گرامی، عرض سلام و احترام و آرزوی خوشبختی و سعادت دارم. در این جلسه در ادامه بحث بیان راه حل‌های برون رفت از اختلافات و کینه‌ها و کدورت‌هایی که در خانواده و در زندگی به وجود می‌آید، به یک دیگر از راه حل‌ها اشاره می‌کنیم و آن عبارت است از استفاده از قهر و بیان ناراحتی خود تا اینکه کسانی که دچار اشتباه و دچار خطا شدن از این طریق متوجه عیب و نقصشون بشود و در نتیجه همین قهر و ناراحتی که انسان ابراز میکند اونها یک راهی برای اصلاح و جبران خطاهای خود پیدا کنند. استفاده از قهر یا ابراز ناراحتی در مقابل کارهای نادرست در زمینهای مختلف میتواند مؤثر باشد. گاهی انسان نسبت به فرزندانی که خیلی اونها را دوست میدارد، اما وقتی فرزند اشتباه میکند، خطایی میکند، انسان با واکنش نشان دادن در مقابل این خطا، از جمله با ابراز ناراحتی یا ابراز محبت کمتر، به یک شکل به او میفهماند که این کار اونا درست هست و به همین نسبت استفاده از همین وسیله میتواند در بسیار از مسائل اجتماعی نیز کارساز باشد. نمونه آن را ما در داستانی که در قرآن کریم مطرح شده است به خوبی مشاهده میکنیم که خداوند متعال وقتی در سوره توبه آیه 118 داستان سه نفر را مطرح می کند و می فرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله. در این آیه شریفه سه نفری که در جنگ تبوک به همراه پیامبر اکرم و دیگر مسلمانان در جنگ شرکت نکردند و تخلف کردند که اسم اونها نیز در تاریخ و در کتاب‌های تفسیری آمده است که عبارتن از کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع، هلال ابن امیه. این سه نفر وقتی در جنگ شرکت نکردند و به فکر خودشون زرنگی و هوشیاری کردند، چون جنگ اون سفری که به سمت تبوک مسلمانان رفتن سفر بسیار طولانی و پرمشقتی بود و این سه نفر وقتی از این مسئله سرباز زدن، پیامبر اکرم دوباره بعد از مدتی وقتی برگشت به همراه مسلمانان، در مقابل این تخلفی که این سه انجام داده بودند، دستور این گونه صادر شده بود که کسی با اینها سخن نگویند و پیامبرم با اینها سخن نگفت، مسلمانانم با این سه نفر اجازه صحبت کردن نداشتند، تا اینکه این خبر رسید به اهل بیت و خانوادهشون، اونها نیز با این افراد به هیچ وجه صحبت نمی کردن و چنان فشار بر این افراد زیاد شد که اینها دیگه جای خود را در شهر مدینه ندیدن و از شهر مدینه بیرون رفتن و به قله های کوهایی که در اطراف مدینه بود پناه بردن و از این طریق این ابراز بیمهری یا اون ابراز قهر از این افراد چنان اینها را متوجه خطا و اشتباهشون ساخته بود که روزها و شبها به زاری و تضرع در پیشگاه خدا پرداختن تا این خدای متعال از اینها بگذرد و این جریان بسیار طولانی شد و هر سه نفر وقتی از این شدت محاصره و بایکوتی که شده بودن ناراحت شده بودن و هیچ کسی حتی فرزندان و خانوادهشون هم با اینها حرف نمی زدن، خودشون هم به این نتیجه رسیدن که گناه ما زمان آمرزیده می شود که خود ما هم باید با هم نباشیم و هر سه از همدیگر جدا شدن و در نتیجه همین جریان که این ابراز ناراحتی و ظاهر ساختن قهر و خشم، اینا متوجه کار اشتباهشون شدن و در اثر توبه، زاری و تضرعی که در پیشگاه خداوند متعال داشتند، بالاخره توبهشون پذیرفته شد. خب این مسئله رو می شود انسان به صورت جزئی تر در موارد کوچکتر هم از جمله برای تربیت فرزندان و حتی در مورد اصلاح کارهای نادرست همسران نیز به کار بگیرد و از همین روش می شود که این مطلب رو هم البته در موارد خاصی مورد استفاده قرار بده. کما این که قرآن کریم هم به این مسئله اشاره می کند و می فرماید واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن فی المضاجع، زنانی که بالاخره نگرانی از نشوز و سرپیچی اونها وجود داره اینا رو باید موعظه کرد و اگر به اون هم اینا اکتفا نکردن و اصلاح نشدن، مرحله بعدی همین ابراز ناراحتی هست، وهجروهن فی المضاجع، که باید بسترها را از چنین افراد جدا کرد و با یک ابراز قهر و ناراحتی اینا را متوجه عیب و نقصشون ساخت. البته در این مسئله باید توجه داشته باشیم که این ابراز قهر و ناراحتی برای مدت کوتاه و اندازه خاصی باید باشد که حالا در توضیح بیان خواهیم کرد. در این آیه شریفه وقتی می‌فرماید واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، چند نکته در اینجا مطرح می‌شود. یکی، کسانی را باید انسان با اونا ابراز قهر و ناراحتی داشته باشد که ترسی از نشوز وجود داشته باشد، خوفی از سرپیچی و اطاعت نکردن درش وجود داشته باشد. حالا در این که مراد از این خوف چیه؟ یعنی در کدام مرحله انسان باید این موعظه و این خلاصه جدا کردن بستر رو و ابراز ناراحتی رو شروع بکند؟ خب چندین احتمال در این مسئله داده شده است. مثلا یک مرتبه است که انسان احتمال نشوز میدهد، یک مرتبه است که نه گمان دارد که این زن دیگه سرپیچی میکند، یک مرتبه است که نه علم داریم به این که زن به سرپیچی میپردازد و بیم از نشوزی که اتفاق خواهد افتاد یا علائم نشوز به انسان مشاهده میکند و قول دیگر همین که احساس نشوز، احساس وحشت از نشوزی که واقع شده است. بالاخره موارد مختلف هست. حالا اگر انسان واقعا به این نتیجه برسد که این زن دیگه سرپیچی کرده و اطاعت از شوهر را نداره، اینجا اون مراحل شروع می شود. اما این که نشوز چیست که انسان بترسد از نشوز و بعد این مراحل را باید بپیماید، در جلسات گذشته تا حدود اشاره شده است. اما اون چیزی که اجماعی هست و اکثر فقها به اون تصریح کردن این است که مراد از نشوز اطاعت نکردن زن از شوهر در مسائل جنسی و همچنین انجام دادن کارهایی که سبب تنفر و انزجار شوهر می شود و نکته سوم هم بدون اجازه از منزل خارج شدن. اگر کسی دچار یک چنین کارهایی در زندگی بشود، زنی که این کارها را در زندگی انجام می دهد، در حقیقت این از اطاعت شوهر خودش سر باز می زند و گرفتار سرپیچی و مخالفتی با شوهر شده است که در این صورت اون مراحل شروع می شود، موعظه کردن و سپس اگر نشود فاصله گرفتن از چنین همسری، تا اینکه یکی از مراحل بعدی که در این آیه شریفه هم مطرح شده است، پای زدن زنان هم مطرح می شود که در ادامه آیه شریفه می فرماید وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اگرم اون مراحل دیگر کارساز نباشد و مفید واقع نشود، بحث زدن مطرح می شود. در این که مراد از ضرب یا زدن چیست؟ خب وقتی انسان به کتابهای لغت یا حتی خود آیات شریفه نگاه می کند، معانی مختلف برای این واژه در قرآن کریم به کار رفته است. مثلا در آیه مثل فضربنا علی آذانهم فی الکهف، ضربنا در اینجا به معنای معنا کردن از شنیدن آمده است. در آیه دیگر و ضربتم فی الارض به معنای سیر و سیاحت در روی زمین آمده است. در آیه سوم وقتی می‌فرماید ضرب لکم مثلا من انفسکم، در اینجا به معنای قرار دادن آمده است. در آیه چهارم وقتی می‌فرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، به معنای توصیف کردن و بیان کردن است، یا در آیه 5 وقتی می‌فرماید افنضرب عنکم الذکر صفحاً که به معنای انصراف آمده، آیه 6 وقتی می‌فرماید ضربت علیهم الذلت والمسکنه به معنای لازم شدن هست. حالا وقتی انسان این واژه‌ها رو مورد دقت قرار می‌دهد می‌بیند که معانی مختلفی واژه و کلمه ضرب داره، اما در این که در این آیه شریفه به عنوان یک راه حل برای برون رفت از مشکلات خانوادگی مطرح می شود، کدام زدن هست؟ آیا اون زدنی که ما تصور می کنیم که بالاخره با سیلی یا با چوب امثال اینها باشد، یا نه منظور یک چیزی دیگر است؟ اون چیزی که از روایات هم استفاده می شود تا حدودی با اون زدنی که ما تصور می کنیم یک مقداری سازگاری ندارد. در یک روایت از پیامبر اکرم آمده است که می فرماید اینی اتعجب و مما یضرب امرأته و هو بالضرب اولا منها. حضرت می فرماید من تعجب می کنم از کسی که زنش را می زند در حالی که خود این شخص به زدن سزاوارتر از اون زن است. بعد می فرماید لا تضرب نساءکم بالخشب، مبادا زنانتون رو با چوب بزنید، فا این فیه القصاص، به خاطر این که در این زدن قصاص حتی وجود دارد. ولكن اضربوهن بالجوع والعري حتى تربحوا في الدنيا والاخره. حضرت معنایی که برای این زدن بیان میکند این است که سخت گیری کنید نسبت به خوراکشون و نسبت به پوشاکشون، در این حد میشود اونها را سخت گیری کرد که این سبب راحتی در دنیا و آخرت میشود. منظور پیامبر اکرم از این حدیث شریف هم شاید همین مطلب باشد که این زدنی که در آیه شریف هم آمده است به معنای اون زدن مصطلح که ما تصور میکنیم نباشد. و همین مسئله در بیان فقها نیز مطرح شده است که وقتی انسان نگاه میکند به بیان برخی از فقها که نه در رساله های عملیشون همین مطلب رو بیان میکند که این زدن های خشن با چوب و امثال اینها اینا دیه دارد، قصاص میشود و اینها جایز نیست به این راحتی انسان چوب بردارد و شروع کند به زدن. در سوالی که مطرح میشه اینه که آیا پدر خانواده میتواند همسر و بچه‌هایش را که مرتکب خلاف‌های جزئی یا کلی هم شده باشد تنبیه کند؟ اگر به هیچ وجه نتواند آنان را تنبیه نماید، ترک و طرد آنان جایز است یا نه؟ خب این سوال شرعی است. از نظر شرعی چنین کار جایز هست یا نه؟ جواب دادن که اولا طرد و طردی ترد کردن و دور کردن بچه ها یا همسر جایز نیست. تنبیه اولاد به مقداری که موجب دیه نشود و متعارف باشد مانع ندارد، ولی زدن زن جایز نیست. خب اینجا می فرماید که این زدنی که ما تصورش می کنیم در اینجا جایز نمی داند. مسئله یک در رساله ها مطرح شده است این است که اگر کسی به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند به طور که صورت او سرخ شود، باید یک مثقال و نیم شرعی طلای سکه‌دار که هر مثقالم 18 نخود هست باید بدهد. اگر با واسطه سیلی یا هر چیز دیگری که به صورت کسی میزند صورت او کبود بشود جا بیشتر میشود 3 مثقال طلای سکه‌دار باید بدهد. اگر صورت سیاه بشود باید 6 مثقال شرعی طلای سکه‌دار بدهد. ولی اگر جای دیگری بدن باشد غیر از صورت، در بخیه جاها به گونه بزند که سرخ شود یا کبود بشود یا سیاه بشود، اینجا نصف اون چرا که گفته شد باید بدهد. خب میدانیم که اسلام یا شرع به گونه دستور نمیدهد که برای اصلاح امور خانواده به گونه انسان به زدن رو بیاورد که بعد با این دیه ها و امثال اینها مواجه بشود. در روایت دیگر پیامبر اکرم همین مطلب رو وقتی بفرماید فأی رجل لتم امرأته لتمتن امر الله عز و جل مالکن خازن النیران فیلتمه على حر و چهی 70 لتمتن فی نار جهنم. حضرت میفرماید کسی که به صورت همسرش لطمهی بزند، خداوند متعال به مالک که مسئول و مأمور جهنم است دستور میدهد که به این شخص اون لطمه اون سیلی رو بزند به صورتش 70 سیلی و در آتش جهنم رو محکوم بسازد. و این جزای کسانی است که به این شکل میخواهد که تأدیب کنه و در اثر کارهای نادرست که انجام میده یک چنین عقابهایی را هم برای خودش فراهم میکند. کسانی هم که زدن را جایز دانستند، اونها نیز بیان داشتند که مرد میتواند فقط در مورد خوف نشوز همسرش را در حدی که شارع مقدس تعیین فرموده بزند، وگرنه اگر از اون حد تجاوز بکند کار حرام کرده و باید دیه و قصاص هم دیه بپردازد و قصاص هم بشود. اما حالا در این که مراد از زدن و مقدار آن چقدر باید باشد، خب چند تا نکته مطرح هست که تقریبا همه مفسرانی که این آیه شریفه را تفسیر کردن اشاره کردن که این زدن باید غیر مبرح باشد، یعنی زدن به گونه‌ای باشد که آسیب و آزار جسمی نرساند و اگر آسیب برساند بیان شد که سبب پرداخت دیه می شود. بنابراین در هنگام زدن باید از مواضع حساس مثل صورت، چشم، امثال اینا پرهیز بشود و زدن در یک جای نباشد. و عبارات هم در بیان فقها مطرح می شود و اگر زدن به صورتی باشد که آسیب بزند به بدن، خب قطعا این آسیب و این لطمه حرام می شود و سبب پرداخت دیه و قصاص هم می شود. بنابراین اون چیزی که از مجموع این آیه شریفه و راه حلی که در قرآن کریم به اون اشاره شده است این است که اگر مشکلات و گرفتاری هم پیش می آید، حتی برای آن دست از زنانی که گرفتار سرپیچی طغیانگری می شود، اونها را هم با مراحل گوناگون با موعظه کردن و با ابراز خشم و ناراحتی و فاصله گرفتن برای مدتی، اگر یک وقتی از باب آخرین راه حل هم انسان مجبور بشود به تنبیه بدنی، این تنبیه نیز همون گونه که اشاره شد به گونه ای باشد که به بدن آسیب نرساند و لطمه وارد نکند، وگرنه سبب دیه و قصاص خواهد شد. امیدوارم خداوند متعال همه ما را از همه گرفتاری ها و مشکلات با اون راه های درسته که برای برون رفت از آن وجود داره موفق بگرداند. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.